کتاب زندگی سیاسی قوام السلطنه تعریف جعفر مهدی نیا صفحه 505. در روز 24 ژانویه سروان نمازدریافت به قاضی محمد اطلاع داد که یکی از افراد به نام غفور محمودیان که نمایندگی فروش رادیوهای ساخت شوروی و مجارستان را در ارومیه و تبریز و نمایندگی فروش قند و شکر دولتی ایران در مهاباد را بر عهده داشت، تبدیل مأمور دو جانبه هم برای روسها و هم برای ایران شده است و پیشنهاد نمود که چون این فرد خطرناکی باید از میان برود. قاضی تنها به بازداشت کردن او رضایت داد و گفت که غفور محمودیان را دستگیر نموده و به شهربانی ببرند و در آنجا از او بازجویی به عمل آورند. 3 نفر مأمور پلیس او را دستگیر نمودند و در راه بردن به شهربانی در کوچه یهودیان، کوچه جولکان، مهاباد او را کشتند. این عمل یک رویداد استثنایی بود و به گفته که اکثر دست‌اندرکاران آن زمان در تمام مدت عمر جمهوری این تنها تروری بود که روی داد. پس از این کار روزها تا حدی جلوی جاه‌طلبی برخی از مسئولین کرد را می گرفتند و نمی گذاشتند که مطابق دلخواه خود عمل کنند. روزها برای اینکه بتوانند بر اوضاع تسلط کافی و کامل داشته باشند، هم در آذربایجان و هم در کردستان دسته ای از افراد زبده نظامی و غیر نظامی خود را فرستادند تا در تمام امور نظارت و شرکت داشته باشند. البته باید خاطر نشان نمود که در اولین سفر نمایندگان کرد در سال 1941 به باکو در اغلب نشست‌ها در آنجا افسران و نظامیان روسی نیز حضور می‌یافتند. در میان آنان باید از ژنرال سلیم آتاکشیوف نام برد که مشاورالیه در تمام مدت تسلط روس‌ها در منطقه بالاترین موقعیت سیاسی را در آذربایجان داشت. یکی از افراد زرنگ سرهنگ استانوف بود که خود از افراد روسی و با کردهای ایران در ارتباط بود. یکی دیگر مصطفی اوف بود که با کنسولگری ارومیه رابطه داشت و در نشست‌های اولین هیئت نمایندگی اکراد در باکو حضور داشت. دو افسر اخیر مدت زیادی را از سال 1945 در منطقه نماندند و همین که نقشه‌های اتحاد شوروی در مورد مسئله کردستان و آذربایجان می‌رفت، حالت فعالی بیابد منطقه را ترک گفتند. در سال 1945 ژنرال آتاکشیوف در تبریز بالاترین مقام را داشت و تا ماه می سال 1946 که ارتش روس آذربایجان را تخلیه کرد در همان مقام باقی ماند. آتاکشیوف خود اهل باکوی آذربایجان بود و نزدیک به 50 سال سن داشت و اغلب لباس غیر نظامی می پوشید. دوستان کردش او را مردی زرنگ می دانستن. بیشتر روزها قبل از ظهر با ماشین به مهاباد می آمد و همان روز مجدداً به تبریز باز می گشت. هرگاه اکراد با مشکلی مواجه می شدن و لازم می دیدن که روزها را متوجه آن امر نماید، به تبریز می رفتن و با او یا دیگر مقامات پایین تر روسی مسئله را در میان می گذاشتن. دکتر میان سالی در بیمارستان روزها واقع در خیابان پهلوی نزدیک باغ گلستان بود که صمدوف نام داشت و زن بسیار زیبا و جوانش هم چشم پزشک بود. دومین دکتر نامش قلیوف بود که با صمدوف همکاری نزدیک داشت و اگر گاهی برای او کاری یا گرفتاری پیش می آمد به جایش کار می کرد. برای دکتر صمدوف کار ساده‌ای بود که شخصا به سوال هر سوال کننده پاسخ دهد و نیز برای انجام هر کاری که به او مراجعه می کردن فوراً انجام می داد. اموری هم که خارج از حدود اختیارات او بود به اطلاع آتاکشیوف می رسانید که او هم مسئله را به باکو یا مسکو گزارش می کرد. این شخص آخرین روزهای عمر حکومت آذربایجان همچنان در بیمارستان مشغول کار بود. مسئول نمایندگی روابط سیاسی شوروی با اکراد در ارومیه شخصی بود به نام هاشموف که از ترکای آذربایجان شوروی مرد میان سال بود و مرتباً با کنسول روس رابطه داشت. قبل از اعلام حکومت خودمختار در آذربایجان به آنجا آمد و تا متلاشی شدن جمهوری در ارومیه اقامت داشت. کارش طوری بود که زیاد به مهاباد می آمد و در خلال این رفت آمد ها با قاضی محمد و دیگر مسئولان کرد ملاقات هایی می کرد. آنگونه که میگویند هاشموف مردی بلند قامت و تنومند و بسیار زوداشنا بوده. سرگذشت شخصیت‌های گذشته اکراد را نیکو می‌دانسته و در مورد قبایل و عشایر کرد اطلاعات فراوانی داشته است. گمان می‌رود که تا سال 1946 آن کسی که قسمت عمده از سیاست شوروی در قبال مسئله کرد را می‌دانسته و در اختیار داشته و عمل می‌کرده و گرداننده که بیشتر برنامه‌ها بوده همین هاشموف بوده است. آن کسی که در مهاباد تاثیر فراوانی بر جای نهاد سروان صلاح الدین کاظموف بود که در میان مردم شهر به کاکاغا شهرت داشته است. در سال 1946 او را به نام یک نفر راهنمای نظامی به مهاباد فرستادند و به نام افسری فعال و پر انرژی در میان مردم شناخته شده، اهل آذربایجان شوروی بود و در سایه که دانستن زبان ترکی با اکثر مردم شهر گفتگو می‌کرد. آخرین افسری که در ماه فوریه جهت اقامت دائمی به مهاباد فرستاده شد و تا پایان عمر جمهوری در آنجا ماند و پس از سقوط حکومت به کنسولگری روس در ارومیه ملحق گردید، اسدوف بود که 50 سال سن داشت و به نام نماینده تجارتی فرستاده شده بود. برای امور تجارتی مدتی پیش از او حاجیو و پس از او بابایوف آمده بودند. اوقات او بسیار کم با امور تجاری سپری می شد و مأموریت اصلی او همکاری سیاسی با کاکاغا بود. نمایندگی سیاسی روس در منطقه میان دو آب از اول به نمازری و واگذار شده بود. او از ترکای آذربایجان شوروی بود که 35 سال سن داشت. کم صحبت می کرد. به اندازه هیچ یک از دیگران در دل مردم خود را جا نکرده بود. محل زیست در شهر میان دو آب بود. اما به علت این که فاصله میان دو آب تا مهاباد با ماشین جیبی 100 راه بود، اکثر اوقاتش را در مهاباد می گذرانید. در تبریز غیر از دکترهای بیمارستان شوروی و ژنرال آتاکشیوف سرگرد یرماکوف نامی نیز مأموریت داشت که اسم رمزی او تلفن شماره 11 بود. سرگرد یرماکوف از ماه می سال 1946 که روزها کاملاً بر اوضاع تسلط یافتند از ایران خارج شد. سه افسر دیگر روسی که آنها هم در ماه می از ایران خارج شدند عبارت بودند از سرگو جعفروف که کارشناس در میان کردهای شکاک و شماری ایران بود، سروان صمدوف که در نقده میزیست و سروان فتح‌الله اوف که محل زندگی او هم اشنویه بود. صفحه 508 قرارداد دولتی بین پیشوری و رهبران جمهوری کردستان. در اواسط ماه آوریل مستشاران روسی در تبریز، ارومیه و مهاباد اقداماتی در جهت رفع دشواری‌های دو حکومت کردستان و آذربایجان از طریق مذاکره و گفتگوهای دوستانه به عمل آوردند. نمایندگان کرد عبارت بودند از قاضی محمد، محمد حسین، سیف قاضی، سید عبدالله گیلانی، عمرخان شکای، رشید بیگ حرکی، زیرو بیگ حرکی و قاضی محمد خضری اشنویه. ترکیب هیئت که کنسول روس هاشموف نیز یکی از آنان بود پذیرفته بودند که مشکلات منطقه بخش بزرگی مربوط به ایلات و عشایر غرب دریاچه ارومیه می باشد. نمایندگان جمهوری آذربایجان که در طرف مقابل میز نشسته بودند عبارت بودند از جعفر پیشوری، حاجی میرزا علی شبستری، صادق پادگان، سلام الله جاوید و محمد بیریا. برابر اظهارات منابع کرد، این پیمان دوستی و همکاری که در 23 آوریل 1946 به امضا رسید، نفوذ نمایندگان روس در آن وجود داشت، زیرا که مسئولان روسی در تمام مدت گفتگوی نماینده‌های اکراد و ترک‌ها در اتاقی در مجاورت آنها نشسته بودند. با دلگرمی که اکراد به روس‌ها داشتند، بیشتر روی حاکمیت در مناطق غربی دریاچه ارومیه اصرار می‌نمودند. روس‌ها مجدداً روی این امر پافشاری می‌کردند تا روزی که اکراد ترکیه و عراق نیز با اکراد ایران هماهنگ قیام نکنند، به هیچ عنوان نمی‌توان در مرزهای کردستان تغییری داد و آن را مشخص و مجزا نمود. مواد آخرین موافقتنامه که بالاخره در بوته فراموشی نهاده شد و برای فروکش کردن آتش ناملایمات منطقه لازم الاجرا بودند و تصویب شدند بدین ترتیب بودند. ماده 1. در هر جایی که دو حزب لازم تشخیص دهند، نمایندگان رسمی طرفین در هر دو منطقه اختیارات کافی داشته باشند. ماده دو، در نقاطی از آذربایجان که ساکنین بیشتر آن کرد باشند، کار ادارات دولتی به عهده اکراد خواهد بود و بالعکس. ماده سه، برای حل مسائل اقتصادی کمیسیون مختلطی تشکیل و تصمیمات کمیسیون با مساعی سران هر دو حکومت اجرا خواهد شد. ماده چهار، در صورت لزوم بین حکومت ملی آذربایجان و کردستان اتحاد جنگی منعقد و طرفین از کمک‌های متقابل برخوردار خواهند شد. ماده 5، هر گونه مذاکره با حکومت تهران با موافقت هر دو حکومت آذربایجان و کردستان مقدور خواهد بود. ماده 6، حکومت آذربایجان برای پیشرفت زبان و ترقی فرهنگ اکرادی که در آذربایجان زندگی می‌کنند کوشش خواهد نمود و بالعکس. ماده 7، هر کسی برای برهم زدن مقام دوستی و تاریخی دو نژاد آذربایجان و کردستان و از بین بردن اتحاد دموکرات ملی یا خدشه‌دار کردن آن اقدام کند، به وسیله طرفین مجازات خواهد شد. تمام افراد یاد شده در آغاز این مبحث زیر این پیمان‌نامه را امضا کردند. کردهایی که زیر قرارداد را امضا کردند زیاد به دولت دوست روسیه دلخوش نبودند، اما چنان به نظر می‌آمد که دیگر راه بازگشتی وجود ندارد. در تهران یک حالت غامض و ناراحت کننده ای وجود داشت، به ویژه از وقتی که متوجه شده بودند این دوستان ایران همچون دو دولت جداگانه نمایندگان رسمی هم بین هم رد و بدل کرده و یک چنین پیمانی را امضا نمودند. اما قوام السلطنه توانست که از تمایل آذربایجانی ها به اهمیت ندادن به ماده 5 قرارداد بهره برداری کند. نیز حکومت مرکزی از اینکه ترک ها به خواست کردها پاسخهای صحیح و کامل نداده بودند و رنجشی در بینشان وجود داشت به نفع خود بهره برداری نموده، به ویژه که می دیدند تمایل کردها به تهران بسیار بیشتر است تا به تبریز. یکی از ماده هایی که قاضی به آن اهمیت خاصی می داد ماده 4 پیمان بود که در آن اشاره به همکاری های نظامی در بین طرفین در مواقع لزوم شده بود. قاضی وقتی به مهاباد برگشت دسته نظامی و رؤسای آنان را دعوت کرد و از آنان خواست که سوگند یاد کنند که هرگاه آذربایجان مورد هجوم قرار گرفت آنان برای دفاع از آن آماده باشند. قاضی نمی توانست تنها به این امر امیدوار باشد که آذربایجانی ها در مواد مربوط به خودشان درست و ساده خواهند بود. البته نیروی نظامی و غیرت و رشادت آنان را چیزی چندان قابل توجهی نمی دانست. اما به این امر اطمینان داشت که حکومت تبریز که در دست کمونیست‌ها بود هم از نظر تئوری و اندیشه و هم از نظر کردار کاملا در اختیار روس‌هاست. نتیجه‌ای که جا داشت با آن دلخوش و امیدوار باشد تنها زمانی تحقق می‌یافت که همکاری نظامی بین کردستان و منطقه‌ای وجود می‌داشت که زنده ماندن و ادامه حیات آن منطقه از سوی یکی از ابرقدرت‌ها تضمین شده بود. صفحه 510 قادرآباد. تا 29 آوریل پادگان تقویت شده ارتش ایران در فقیز آماده بود که نیروی خود را در جلوی چشم همه مخالفین به نمایش بگذارد و عملا میزان روحیه ارتش ایران را نشان دهد. از سوی نیز اطمینان داشت که بعضی از قبایل و عشایر منطقه مخفیانه متحد نیروهای دولتی هستند و در صورت لزوم از آنان پشتیبانی خواهند کرد. از جانب میان دو آب جاده‌ای پس از طی سمت جنوب غربی در دامنه کوههای منطقه به مهاباد می‌آید و در جهت جنوب جاده‌ای دیگر مقابل جلگه رودخانه تتهو تا 40 مایل به جانب بوکان می‌رود. نیز از آنجا دوباره در جهت جنوب 30 مایل دیگر ادامه دارد تا اینکه وارد فقیز می‌گردد و چنین به نظر می‌آید که ادامه‌اش به سندج و کرمانشاه برود. در فاصله بین میان دو آب تا فقیز که دارای آب کافی نیز می‌باشد، روستاهای حاصلخیز و املاک خانواده‌های ایلخانا زاده بوکان، دهبکری و فیض‌الله بیگی‌های دوروبر فقیز قرار گرفتند. صبح روز 24 آوریل سرهنگ کسرا فرمانده نیروهای نظامی مرکز با یک واحد 600 نفری سواره که توپخانه نیز پشتیبانی آنها را بر عهده داشت به جانب شمال به طرف قوای خصم راه افتادند. واحد موزیک نظامی راه پیمای آنان را روح و حالتی خاص داده بود. تا هنگام زور ستون قریب 8 مایل در جهت شمال حرکت کرد و به روستای کوچک قادرآباد رسید. در آنجا تجهیزات و کوله بارها را زمین گذاشت و در میان بیشه در کنار رودخانه اردو زد. از نقطه نظر بارزانی ها این نقل و انتقالات فقط برای ترساندن آنها بود و در آن لحظه بارزانی ها در قسمت بالای شهر ساقز و در سمت غربی جاده بودند. در این هنگام که تا آن وقت خود را مخفی کرده بودند، از 4 طرف آنان را در محاصره گرفته و به سویشان آتش گشودند. همان لحظه اول 21 سرباز کشته و 17 نفر زخمی و 40 نفر اسیر شدند. بقیه را نیز تعقیب کردند تا آنها را به درون ساقز راندند. بعد از ظهر آن روز اسرا را با ماشین روباز به مهاباد فرستادند. در شهر مراسم عمومی وجود داشت که با رسیدن این اسیران مراسم تبدیل به جشن و سرور گردید. مردم بیشتر به چشم هدیه به آنان می‌نگریستند تا به چشم دشمن. پس از مدتی نظامیان اسیر را به ساقز نزد یارانشان برگرداندند. سربازان نیز به تبریز روانه شدند و از آنجا آزاد شوند و به تهران برگردند. مسئله قادرآباد بیشتر شکل دامی کهن و از مد افتاده که نبردهای کردی داشت تا یک جنگ به شیوه نوین و امروزی، اما در مجموع نشان می‌داد که قدرت نظامی و مقاومت در منطقه وجود دارد. قوای ایرانی در آنجا به طور کلی در هم شکستند، اما بیشتر به خاطر موقعیت آنجا، نه اینکه ایرانیان از جنگ واهمه ای داشته باشند. در هر صورت موفقیت کردها در این درگیری دلگرمی و شعف فراوانی برای جمهوری نوپا به وجود آورد. صفحه 512 یورش بزرگ. پس از ماجرای قادرآباد که نیروی اکراد 1 ستون ارتش ایران را به کلی تارومار کرد، اعتبار، نام، عضویت و غیره حزب دموکرات کردستان اهمیت ویژه‌ای یافت. این بار رؤسای سیاسی کردها توانستند که بیشتر قبایل را با هم متحد کنند و آنان را تشویق نمایند که به یک پیشروی نظامی به جانب جنوب دست بزنند، بلکه بتوانند کرمانشاه را نیز آزاد ساخته و به جمهوری ملحق نمایند. در 20 ماه می 1 دسته شناسای ارتش ایران به فرماندهی سروان خسروی که خود از اکراد سنندجی بود در خارج ساقز اردوگاه برپا کرده بودند. ناگاه از سوی بارزانی ها مورد حمله قرار گرفتند که در این حمله سروان خسروی همراه با 2 نفر سرباز کشته شدند و در آن ناحیه ارتش ایران به کلی روحیه خود را از دست داد. تا اوایل ماه ژوئن واحدهای نظامی مرکز مجدداً در ساقز استقرار یافتند و این بار فرماندهی را رئیس ستاد ارتش ایران سلشگر حاجی علی رزمارا به عهده داشت و 3 گردان در حدود 5000 نفر سرباز در اختیار داشت که توسط هواپیما و توپخانه و تانک‌های قدیمی از آنان پشتیبانی می‌شد. اکرادی که در فاصله بین ساقز و مرز عراق مستقر بودند و ارتش ایران می‌خواست آنان را مورد حمله قرار دهد، در حدود 13000 مرد مسلح بودند. چون این پیدا بود که این آخرین قدرت جمهوری باشد. در میان قوای کرد نیروهای عشایری کاملا نمایان بودند. لازم است از اول به این مطلب اشاره کنیم که تا امروز اکراد در بیشتر جنگ‌ها در حالت دفاعی یا مقاومت بودند. همچون اروپای قرن 19 اکراد رزمنده کرد سوار بر اسب و مجهز به سلاح‌های آن روزگار بودند. کسانی که از کشورهای غربی برای دیدن آنها می‌آمدند، سوارکاری و چوگانبازی روی اسب آنها بیش از هر مطلب دیگری توجه خارجی‌ها را جلب می‌کرد. پس از سال 1880 که تفنگ مارتینی اختراع گردید، جنگاوری سواران اهمیت خود را از دست داد و قدیمی گردید و این واقعیتی است که در اکثر نقاط دنیا پذیرفته شده است. حتی امروز هم سواران رزمنده کرد می توانند دسته نظامی را که تعلیمات کافی ندیده باشند بترسانند. اما اگر طرف مقابلشان سلاح خوب در اختیار داشته و به کوهستان‌های منطقه هم آشنایی داشته باشد، شهریار مشکل خواهد بود اگر کردها بتوانند با او هم مقابله نماید. از همان گونه که در یورش و حمله بسیار مفید و ضروری بود، در عقب نشینی نیز نقشی حیاتی داشت. در روزگار ما هم از در مناطق کردنشین وسیله خوبی برای سواری کاری و بارکشی می باشد. سالها قبل آن همه جنب و جوشی که محمد رشید خان به عمل آورد، بخش اعظمش با کمک سواران بود. برابر بعضی از مدارکی که امروزه در دست می باشد، اکثر نیروهای مسلح کرد در سال 1946 در جنوب مهاباد تمرکز داده شدند تا از میان آنان سوار نظام انتخاب شود. البته روی این امر تاکید نمی شد که این عده حتما باید روی پشت حزب نبرد ادامه دهند. آنها می بایست در مواقع ضروری بتوانند اسب را رها کرده و با استفاده از سنگر و جانپناه‌های طبیعی جنگ را ادامه دهند. به سوار نظام اکراد نمی شد گفت یک نیروی منضبط، اما بسیار فعال و قابل اعتماد بودند. چگونگی نبرد آنان بیشتر با چگونگی محل و نحوه فرماندهی رابطه داشت. این واقعیتی آشکار بود که در آن هنگام بیش از هر دسته و گروهی روی بارزانی ها حساب می کردند، چون آنان پس از چندین سال مبارزه با قوای عثمانی و نیروهای عراقی استاد مسلم جنگ های پارتیزانی و کوهستانی شده بودند. آنان می توانستند مدت ها در سنگر ساکت و بی حرکت بمانند تا اینکه دشمن کاملا در دسترس آنها قرار می گرفت. در آن واحد نقشه ها و حقه های عجیبی طرح می کردند و به وسیله این حقه ها به سادگی و با دادن کمترین تلفات و زخمی یک پاسگاه دولتی را تسخیر می کردند. البته این را باید پذیرفت که گاهی اوقات به خاطر تضعیف نشدن روحیه رزمندگانشان، آمار کشته های خودی را بسیار کمتر از عدد واقعی بیان می کردن. اغلب می گفتن زیان طرف مقابل یک دنیا بوده، ولی ما اصلا ضرر و آسیبی ندیدیم و به این وسیله دیگری را نیز به سوی خیش جذب می کردن. مسئله دیگری نیز در میان آنان وجود داشت. هیچ گروهی میدان فعالیتش از آخر فاصله با عشیرش دورتر نمی رفت. شاید گاهی اوقات تا 50 مایل دورتر می رفتن. رهبری بارزانی ها یا با شیوخ خودشان بود یا افسران قبلی ارتش عراق. اما این حالت تنها در جبهه سقز رعایت نمی شد. تا اواسط ماه می ترکیب ارتش اکراد برابر لیست زیر بود که به ترتیب از اکراد شمال آمار آغاز می گردید. بارزانی های تحت فرماندهی ملا مصطفی 1200 نفر پیاده، بارزانی های تحت رهبری شیخ احمد که در جبهه نبودن 900 نفر پیاده، جلالی و 400 نفر سواره میلانی، شکاک های تحت رهبری عمرخان 800 سوار، شکاک های تحت فرماندهی طاهرخان پسر اسماعیل آقا سمیتخو 500 سوار، هرکی های تحت رهبری رشید بیگ و بیگزاده های تحت نظارت نوری بیگ 1000 سوار، هرکی های تحت فرمانده زیرو بیگ 700 پیاده، پیروان شیخ عبدالله افندی تحت نظارت سید فهیم 200 سوار، زرزاهای تحت رهبری موسی خان 300 سوار، ترکای قره‌پاپاق تحت فرماندهی یاشا خان و خسروی خان 500 سوار، مامشقای تحت فرماندهی عبدالله قادری 400 سوار، مامشقای تحت فرماندهی کاک حمزه نلوز امیر اشاگری 500 سوار، پیران تحت نظارت محمد امین آقا و قرنی آقا 300 سوار، منگورهای تحت فرماندهی عبدالله بایزیدی 300 سوار، منگورهای تحت فرماندهی سریم آقا اجاق 200 سوار، منگورهای تحت نظارت علی خان و ابراهیم سالاری 400 سوار، گورک سردش زیر نظر کاکالله 200 سوار، ده بکری های مهابا تحت رهبری جعفر کریمی 400 سوار، ده بکری های بوکان تحت نظارت آقاهای ایلخانیزاده 500 سوار، پیشمرگ های جوانرود و اورامان جنوب جمهوری 150 سوار، جمع کل ارقام و آمار فوق الزیک 12750 نفر. این چون این نیروی رسیدگی ویژه لازم داشت، خوراک و مهمات میخواست که همه این امور به خوبی انجام میگرفت. برای هر دسته یک افسر تعیین شده بود که این افسر جدا از آموزش‌های نظامی آماده نمودن غذای کافی برای افرادش نیز جزء وظایفش بود. بدین ترتیب حکومت نوپا توانست میتوانست بر بسیاری از مشکلات و دشواری‌های میان عشایر فایق آید و جنبش خود را در سطح وسیع به حرکت درآورد. صفحه 515 مذاکرات بین رزمارا و رهبران کرد. تا سوم ماه می سلشگر رزمارا به جبهه سقز رسید به منظور اینکه فرمانده قوای تقویت شده آنجا را بر عهده بگیرد و اگر امکان داشته باشد با نمایندگان کردخانی در مورد یک آتش‌بس موقت گفتگو نماید تا راه رساندن آذوقه به آنجا باز شود. در این اثنا یک هیئت مختلط آذربایجانی و کرد در سقز با مسئولین منطقه درباره این مشکلات گفتگو می‌کردند. اعضای هیئت نمایندگی اکراد عبارت بودند از سرهنگ دوم عزت عبدالعزیز عراقی، سرگرد ابراهیم صلاح و رئیس ستاد ارتش کردها جعفر کریمی از ایل دهبکری‌های مهاباد. اعضای هیئت نمایندگی آذربایجان عبارت بودند از ابراهیم علیزاده، خلیل آذر آبادگان و حسن جودت. چند روز قبل جعفر کریمی ترتیب این امر را داده بود که از سقز یک جاده اضطراری و موقتی برای پادگان‌های ایران در بانه و سردش گشوده شود، اما مقامات ایرانی نوشته‌ای به عنوان تضمین این کار و باز شدن راه مذکور مطالبه می‌کردند. خواسته می‌شد که نیروی کردها 4 کیلومتر از سقز و 3 کیلومتر از جاده‌ای که به سردش می‌رفت عقب بروند و نیز نمایندگان دائمی اکرا در سقز تعیین شوند تا آتش‌بس به خوبی رعایت شود. اگرچه قوای دولتی تضمین کرده بودند که در جهت شمال پیشروی نکنند، پس از مدت این را هم از یاد بردن. با توجه به این امر پیشبینی می شد که حکومت مهاباد موافقتنامه را نپذیرد و آن را رد نماید. چون این پیداست که رهبران کرد از وعده‌های مبهم که درباره خودمختاری از فرماندهان نظامی ایران در حین گفتگو از مشکلات مرزی می شنیدن بسیار خوشحال و شاد بودن. اما آنان هیچ توجهی به عقب کشیدن نیروهای ایرانی نکردند. همان نیروهایی که برای هجوم به سنندج تقویت می شده. صفحه 516 موافقتنامه ایران و آذربایجان. در این اثنا اواخر ماه می و اوایل ژوئن پیشه‌وری و مظفر فیروز مشغول گفتگو درباره مسائلی بودند که در 22 ماه آوریل از سوی قوام اعلام شده بود که آن هم دستیابی به راهی برای توافق بین حکومت آذربایجان و حکومت مرکزی بود. در طول این مدت چگونگی اوضاع رسمی آذربایجان از نقطه نظر کسب خودمختاری دچار نوعی رکود گردید، چون با کوشش‌های سفیر ایران در سازمان ملل متحد حسین علا که سعی داشت مسئله آذربایجان را در دستور کار خود بگنجاند مخالفت می‌شد. به ناگاه مسئولان تبریز و روزنامه‌ها شروع به انتشار و تاکید روی این مسئله نمودند که آذربایجان همیشه یک بخش جدایی‌ناپذیر از خاک ایران بوده و خواهد بود و تمام مشکلات و دشواری‌هایی که پیش آمدند همه مسائل داخلی ایران می‌باشد. وقتی که در 27 ماه می پیشه‌وری اعلام کرد و به مسئولین آذربایجان گفت که امضای موافقتنامه‌ای با دولت مرکزی ایران ضرورت دارد، زیرا آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها می‌خواهند با بهره برداری از مسئله آذربایجان و مشکلات آن توطئه‌ای علیه دوست بزرگ ما شوروی بشینند، دست روس‌ها به طور بسیار روشن و آشکاری در مسائل آنجا دیده شد. اتحاد شوروی در حالی که بسیار آرزو داشت غرب هیچ گونه نفوذی در سازمان ملل متحد نداشته باشد، بسیار از این امر هم شاد و خوشحال بود که هر چه زودتر موافقتنامه‌ای در ایران به امضا برسد که زمینه برای انتخابات فراهم گردد، چون وزیر فرهنگ مناف کریمی در راه عزیمت به سردشت بود که فرستادگان از پی او آمدند. در نیمه های راه به او رسیدند و پیامی درست برعکس پیام قبلی به او دادند که در سردشت به قوای مسلح کردها بگوید دست نگه دارند و از ادامه نبرد خودداری نماید. پس از دریافت پیام همچنان به راه خود به جانب سردشت ادامه داد. صفحه 517 آشتی و آتش‌بس. در آنجا قبل از هر کاری به قوای کرد اعلام کرد که دست نگه دارند و حمله نکنند. 2 هفته در آنجا ماند و در این مدت با افسران ارتش ایران سرتیب آیرون و سرهنگ پزشکیان دیدار و گفتگو کرد. فضای گفتگوها دوستانه بود. افسران ارتش ایران پیشنهاد کردند که لازم است کردها هماهنگ با تمام مردم ایران بر علیه رژیم آذربایجان وارد نبرد شوند. در حالی که از نظر کردها این کار روش خوب و پسندیده‌ای بود، از نظر اعضای کمیته مرکزی دموکرات کردستان اینطور نبود و این خبر نتوانست آنان را همچون سران عشایر شاد و خوشحال نماید. در این مدت گفتگوهای بسیار جدی بین قاضی محمد و سلشگر رزمارا در روستای سرا انجام گرفت. بازی از جانب راهنمایان روسی در فشار بود که باید در برخورد با مسئولین ایرانی بسیار نرم و صبور باشد. ناچار آتش بس را پذیرو و نیز قبول کرد که راهی برای رساندن آذوقه به بادگانهای بانه و سردشت گشوده شود. سه نفر نماینده را برای اقامت در صفقز انتخاب کرد. این سه نفر عبارت بودند از حاجی بابا شیخ، هجار، شاعر و حاجی محمد آقا. این سه نفر تا آخر در صفقز ماندند و بیهوده منتظر رسیدن دستور از تهران برای فرماندهان ارتش بودند. دایر بر این که شهرهای مرزی را در اختیار قوای مسلح اکراد قرار دهند تا آنان به حفاظت و نگهداری از آنها بپردازند. صفحه 518 ملاقات در تهران. بر اساس راهنمایی‌های اتحاد